رسیدیم به ساعت 19 از پخش رادیو جوان در این عصر گرم تابستانی همراه لحظه های شما هستیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و در این ساعت اپ و گپ رو تقدیم شما میکنیم.
رادیو گپ اپ، رادیو گپ اپ، این یک مجله استارتاپی رادیوییه. اپ و گپ،
اولین مجله استارتاپی رادیو، اپ و گپ.
به نام خدا. سلام، اپوگپ رو قبلا شنیده بودید؟ اولین بار دارید میشنوید؟ میدونید ما تو این برنامه در مورد چی صحبت میکنیم؟ رابطه شما با فضای مجازی و کسب و کارهای نوین به چه شکله؟ چقدر اپ ها رو میشناسید؟ از فضا و بسترهای نوین چطوری استفاده میکنید؟ با شبکه های اجتماعی چقدر تعامل دارید و از پیام رسان ها به چه نحوی استفاده میکنید؟ اپوگپ از گروه دانش شبکه رادیویی جوان تقدیم شما میشه. اینجا چند تا جوان دوره هم جمع شدن تا در کنار شما باشن برای آن چیزی که شاید شما ندانید.
20 سوالیه. تو جیب جا میشه؟ میتونه بشه. کاربردیه؟
خیلی.
تلفن همراهه؟
نه، ولی نزدیک شدی.
آها، داخل تلفن همراهه.
آره، آفرین، میتونه باشه.
اپلیکیشنه؟
خیلی خیلی نزدیک شدیم.
آها، اپ و گپ رادیو جوانه. اپ و گپ.
معلومه که اپ و گپ رادیو جوانه. من رازی سادات هاشمی هستم و البته که تنها نیستم، شایان بهلولی هم در استودیو در کنار من هست. آقای بهلولی سلام.
سلام خانم هاشمی ارجمند، ممنونم از شما، از علی عزیز که به برنامه امروز اومده. یه راست شروع کنیم برنامه رو دیگه.
بله، آقای حاجی محمدی مهمان ما هستن، آقای مهندس حاجی محمدی، و شروع کنیم. آقای
آره بحلولی. من بپرسم سوال اول رو، یعنی دغدغه خودم هم هست خانم هاشمی.
بله.
ما چرا انقدر کشور مشاوره داریم؟
ببین، خب چون همه دوست دارن همدیگر رو نصیحت کنن و همه نسخه هایی میپیچن که واسه خودشون کار نمیکنه و واسه بقیه حس میکنن کار میکنه،
یا شاید هم بر خودشون کار میکنه حوصله شو ندارن که استفاده کنن.
شایدم.
ما در مورد این موضوع تو اپ و گپ خیلی صحبت کردیم ولی من به جوابی نرسیدم. چرا ما انقدر مشاور زیاد داریم و کسب و کار پویا، کسب و کاری که بتونه یه کیس استادی و یه نمونه مورد تحقیق باشه که من برم ارائه بدم و بگم تو همینو پیاده کن، من خودم نتونستم کاری انجام بدم، میام تو حوزه مشاوره که بسیار کار راحتی پیش میاد. درست میگم؟
درسته. شاید من یه نکته بگم در حد 30 ثانیه. ما چند مدل راهنما میتونیم داشته باشیم.
آره.
یک مشاوره، مشاور چی کار میکنه؟ بر اساس مطالعاتش و بر اساس چیزایی که شنیده میاد به آدما راهنمایی میده. دو، منتوره. منتور از راه رفتش به تو میگه، خب میگه من این کارو کردم، جواب داده، شما هم برو جواب میده. منتور خیلی بهتر از مشاور.
یه دانش هست در صنعت، صنایع چی کار میکنن. ما خیلی صنایع تحریم هستیم، در داخل کشورمون صنعت رو داریم، چون به خاطر تحریم نمیتونه بره دانش رو مستقیما تعامل کنه و بخره بیاره داخل کشور، بنچمارک میکنه.
بله.
یعنی همون کپی برداری کردن یا این منتوری که شما اصطلاحا میگه این راهو من رفتم، اینا نمیرن بپرسن، خودشون میرن تحلیل میکنن، حالا ماموریتی نیروهاشونو میفرستن در قالب یک بازدید و این دانش رو کپی برداری میکنن میرن داخل کشور.
دقیقا مثل خیلی از ماشینای چینی بله. و تکنولوژیای چینی که دقیقا مهندسی معکوس یا به قول شما آفرین. بنچمارک شد.
خب من اینجا اتفاقا باهات مخالفم. راشیدم شروع برنامه ولی خدا.
چرا؟
مشکل اینجاست که منتورها همون راهی رو که من بهش نیاز دارم ازش آگاه نیستن. فرض کن که من یه پلتفرم گیم دارم که واقعا فرض کنم پلتفرم گیم دارم و منتورایی که میان توی این حوزه مثلا به عنوان مشاوره با من حالا یه گپی حتی در حد گپ می‌ذاریم نمیدونن ساختار مثلا این بازی با اون چیزی که این کار کرده زمین تا آسمون فرق میکنه.
خب شما انتخاب تشبه هست من شما نه. باید بری سراغ کسی سراغ که یه بازی داره با چند میلیون کاربر.
نه سراغ خیلی اول اینکه ارتباط ما تو فضای استارتاپی با مشاوره هایی که نکته خیلی خوبی گفتی اینجا با کسی که این کاره باشه و این کار رو انجام داده واقعا ارتباط موجود نیست دیگه. درست میگم اینو؟ خب من رفتم سراغ منتور هایی که تو حوزه بازی مثلا بازار امارات رو دارن مثلا بازی ایجاد کرد اونها هم نمیتونستن منتور. من دارم میگم آقا ما این ماهیت رو دقیقاً اشتباهی که سر استارتاپ ها کردیم یعنی وارد کشور شد نمیدونستیم که دقیقاً چه شکلیه. طرف میومد 100 میلیون وام میگرفت برای که استارتاپ را بندازه. تو رفتی یه ریسکی کردی که این ریسک دیگه رو جواب بدی. یعنی خیلی چی میگم دو تا ریسک پشت سر همه در واقع. حالا با وجود این من میخوام تعریف واقعی علی از منتور من و تو داشته باشیم بله. حالا یه جوون که میشوه بفهمه که واقعا فرق مشاوره چیه منتور چیه که بعد وارد بحث اساسی بشه. آقا منتور واقعی به نظر من کسی که این چیزی که من میگم و علنی تجربه کرده باشه. مدیر فیسبوک میاد در مورد در واقع یک ارز جدیدی صحبت میکنه اون ارز جدیده کار فیچر جدید فیسبوکه
بله.
با توجه به اینکه این سواد حوزه این شخص نسبت به کاربراش کافیه نسبت به بیت کوین مثلا کافیه نسبت به همه چی میگم میخوام بگم تو تعریف واقعی از منتور چیه؟ اول ببین درست تعریف کنیم آدم رو.
ببینیم.
تو خود منتوری؟
منتور اگه تو دنبال یه آدمی باشی که سمت خودشو بذاره مشاور و منتور اشتباهه. من صاحب کسب و کار اینترنتی ام، خب؟
کارت اینه.
آره من کارم اینه. منتورینگ میتونه کنار کارم قرار بگیره. من نمیتونم 24 ساعت منتور باشم که.
تو به عنوان حالا ما بذار یه اسم کلید واژه فارسی براش پیدا کنیم مشاوره بگیم دیگه.
مشاورم نیست.
خب
اگه حساس بشی به دقیق بشی به موضوع نه مشاور نه منتور ولی من یه صاحب کسب و کار میگم که راه و
مشکلی
رفتن...
ندارم علی اوکیه
نه کلا همه منتورا باید اینجوری باشن.
میخوام بگم تو کدوم یه منتور نام ببر که اومده تو حوزه کاری تو مثلا بهت مشاوره درستی کرده
کوچه... استاد شاگردیه میشه دیگه. من این کارو کردم تو هم این کارو بکنم.
آفرین دقیقاً
مهارتو کسب کن.
استاد شاگردی قدیم خودمونه.
خب بازم میشه
فراتر از اونه بنظرم
بهترین منتور من مین کی بوده مؤسس بزرگترین کسب و کار اینترنتی ایران که فرصت کردم مثلا سال گذشته 2 ساعت کنارشون صحبت کنم باهاشون صحبت کنم ازشون کمک بگیرم.
خب ببین خروجی اینه الان تو چیزا در واقع تو استارتاپ ویکندا یه سری آدم میارن یعنی رویدادهای استارتاپی که مشاوره های وجوده طرف واقعا یه خط کد ننوشته میاد با تیم فنی صحبت میکنه.
خب این
طرف...
از مشکلات فرنگی ماست تو همه
نه میدونی مشکل از کجاست. من میام برام توسعه در واقع کسب و کار خودم مهمه. ببخشید اینجوری میگم فرض کن که یه کسب و کاری دارم تو حوزه راه اندازی رویدادهای استارتاپی میام میگم آقا تقی جان بیا سر برنامه استارتاپ ویکند من و منتور باش. من این بحثی که دارم میکنم با تجربی باهاش حس کردم. اون چیزی که علی میگه درسته. میگه سراغ یه آدمی که 2 ساعت دیدی نگفت مثلا 30 ساعت گفت 2 ساعت. حالا من اصلا شخصا کاری ندارم ولی اون چیزی که میخوای ازش گرفتی چون این آدم درگیر اون چیزی که تو میخوای بوده.
دقیقاً.
یه ذره شنوندگان عزیز آقای بهلولی یه ذره سخت صحبت میکنم ولی من امیدوارم که شما متوجه صحبت و کلام ایشون شده باشید. یه وقتایی ما از آدمهایی دعوت میکنیم به عنوان منتور بیان که تجربه و دانش کافی رو ندارن و باید بریم سراغ آدمهایی که درست انتخاب کنیم.
اونایی که بچگیاشون اهل بازیای رایانه‌ای بودن یه اصلی رو خوب بلدن. قول مرحله آخر همیشه بدترین قولیه که توی بازی است. اگه راه اندازی شرکت‌های نوپا رو یه بازی رایانه‌ای فرض بکنیم، مجوز گرفتن احتمالاً همون قول مرحله آخره. کار سختی نیست، فقط باید مصمم بود. اما واسه شکست دادن این قول مرحله آخر، چند تا نکته رو باید بدونیم. موقع پیگیر شدن برای مجوز حتما حواستون باشه که در صورت عملی شدن ایدتون چه سازمان‌هایی با کار شما درگیر میشن. باید در مورد مجوز گرفتن از اون سازمان‌ها اطلاعات کافی رو پیدا بکنید. گاهی لازمه که چند تا مجوز اخذ کنید. تو همچین شرایطی شما باید بدونین که ترتیب مجوز گرفتن چطوریه و باید کدومو اول بگیرید. دقت کنین که تو ارائه تقاضانامه‌تون تمام موارد مورد نیاز سازمان مربوطه رو رعایت کنین، وگرنه زمانتون رو از دست میدین. زمان یکی از مهمترین داشته‌های هر آدمیه، پس از دستش ندین. ممکنه بعد از شکست دادن قول مرحله آخر و گرفتن مجوز، قفل مرحله بعدی بازی واسه‌تون باز بشه و وارد مرحله‌های جدیدتری بشید. پس فراموش نکنید که صبور باشین. هیچ آسانسوری شما رو تا پشت بوم نمیبره. صبر کلید تمام قفلای بازیه. پس یادتون نره.
آقای مهندس حاجی محمدی مهمان ما هستن. گفتیم که در حوزه فضای مجازی و کسب و کارهای نوین اول میتونن مشاورها در کنار ما باشن، بعد منتورها و بعد کیا؟
کوچ ها کسایی هستن که با شما میشینن صحبت میکنن و جواب تمام سوالاتونو از درون خودتون میارن بیرون و بهتون میگن. یعنی در حقیقت شما از کوچ سوال نمیپرسید، با هم گفتگو میکنید و با هم کشف میکنید.
اونقدر که مسلطه که خودش میتونه بفهمه که شما دقیقا چی میخواین که بخواد به شما راهنمایی کنه.
ببینید
سوالو در میاره از تو کلام خودش. دقیقاً همین.
سوالی شما تو ذهنتون پیش میاد، قطعاً جوابش تو ذهنتون هست. فقط
بله.
چون ذهن آشفته است، این میاد روی اون موضوع متمرکز میکنه و با هم کشف میکنه.
چقدر جالب. از سختی این کار یا از راههایی که باید پشت سر بگذاریم برامون صحبت کنیم، از کجا شروع کنیم؟
ببینید وقتی حرف کسب و کار اینترنتی پیش میاد، همه این تو ذهنشون میاد که خب ما دیگه مغازه و دفتر و اینا نداریم، تو خونمون نشستیم. پس وقتی تو خونمون نشستیم، پس دیگه مجوز نمیخوایم، از شهرداری دیگه لازم نیست چیزی بگیریم یا ثبت شرکت نمیخوایم بکنیم و اینها. ببینید در حقیقت تو اندازه خیلی کوچیک این چیزا کاملا درسته.
بله.
ولی وقتی پیش میرید کم کم نیاز به فضای فیزیکی پیدا میکنید، کم کم نیاز به یه سری مجوز پیدا میکنید. مهمترین مجوز که تو اندازه کوچیک هم حتما باید داشته باشید ساماندهیه. اومدن یک سیستمی طراحی کردن به نام ساماندهی که هر شکایتی و هر گزارشی بر علیه سایت شما یا اپلیکیشن شما پیش بیاد، اونجا به ساماندهی ارجاع داده میشه و ساماندهی به شما میگه. و حالا اگه وبسایتی عضو ساماندهی نباشه چه اتفاقی میفته؟ بدون اخطار قبلی بسته میشه اون رسانه، حالا تحت قالب سایت یا اپلیکیشن بسته میشه. پس ساماندهی اول خیلی مهمه. در درجه دوم بحث اینماد هست که از وزارت صنعت و
معدن که به لحاظ امنیتی همیشه یادآوری میکنن که اینماد رو حواستون باشه.
مثلا مجوز هستی
نه، به لحاظ اینکه خب خطایی هم نباشه، خدای نکرده کلاهبرداری نباشه.
نه ولی خداییش اینو من تجربهشو دارم، تعاملشون با استارتاپا خیلی خوبه. یعنی گزارشو میفرستن که میگن آقا اینجا رو اگه میشه مثلا درستش کنید، این بخش رو مثلا ترمیمش کنیم.
ما خودمون به عنوان صاحب کسب و کار خیلی زیر ذره بین این نماد هستیم. یعنی حتی مثلا
تا جایی که من میدونم سخت نمیگیره، یعنی دوست داره که کارت راحت پیش بره.
و این نماد وقتی میخواید بگیرید با توجه به هیته کاریتون باید مجوزهای لازم رو داشته باشید. مثلا شما میخواید در مورد یک موضوعی آموزش بدید، این نماد ازتون میخواد که اولا مدرک دانشگاهی مرتبط بیارید. نمیشه که من در مورد یه موضوعی مطالعه نداشته باشم و بخوام موضوع تدریس کنم، مگه اینکه بحث آموزش‌های آزاد یا علم‌های خیلی جدید که دیگه نیاز به مجوزهای مثلا مجوزهای یا درس دانشگاهی مرتبط نداره، یه ذره ایراد روش کم میکنن، ولی مثلا تو حوزه آموزش اینجوری، تو حوزه های دیگه تو هر حوزه‌ای باید از خود سازمان مرتبطش باید مجوزهای لازمو بگیرید که این مجوزها من راستش خودم خیلی دوستدار کارهای اداری و مجوز و سختگیری نیستم، ولی وقتی میبینم بدون سختگیری اتفاقات خیلی بدتری میفته کاملا موافقش میشم.
نکته ای من بگم، ما امروز تو برنامه ما میخوام به این جوابه برسیم که برای مجوزها آیا باید در ابتدای استارتاپ شروع کنیم یا نه، کسب و کار بره به رشد برسه اون موقع بریم سراغ بحث مجوزهاش، بحث اینکه شرکتی ثبت بشه. اگر یه جوان داره صدای من رو میشنوه و دغدغش اینه، قشنگ شفاف متوجه شه که باید چیکار کنه، مسیر چیه. شما با توجه به اینکه سه تا کسب و کار دارید توضیح بدید.
خب اگر مفصله یه فاصله میگیریم بعد در خدمت شما هستیم.
هر درختی یه روز جوونه بوده و هر ساختمونی یه روزی آجر، کلی زمان برده تا قد کشیده. پشت هر موفقیتی یه داستان جذاب هست، مثل داستان تولد. تو اپ و گپ دور هم جمع میشیم تا از داستان تولد ها صحبت کنیم. شنبه شبکه رادیوی جوان، شما هم دعوتی.
اپوگپ رو در فضای مجازی هم میتونید دنبال کنید، نشانی صفحه ما AWPOGAP و شما دوستان عزیز شنونده میتونید صفحه ما رو دنبال کنید. یادآوری هم میکنم که پادکست برنامه رو دو روز بعد از شنیدن برنامه در سایت ایران صدا میتونید دانلود کنید. آقای مهندس حاجی محمدی بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم خدمت عرض کنم شاهین جان، اولا این که وقتی میخواید کسب و کار را بندازید، مخصوصا استارتاپ که تقریبا نمیدونید میخواد چه اتفاقی بیفته، پس اولش خیلی مجوز و اینا ضروری نیست، ولی ساماندهی خیلی ساده است به نظر من. ساماندهی رو میشه گرفت،
یه آزمونی هم داره فکر میکنم، درسته؟
جدیدن اضافه کردم مثلا بعضی از
اسمایی داره.
آره ساماندهی خیلی ساده است به نظر من، همه همون اول بگیرم. ولی بحث ثبت شرکت اصلا چیز شوخی برداری نیست.
آره اینو خیلی از دانش بنیانام درد دلای خیلی زیادی داشتن، من خودم پای درد دلایشون نشستم.
من خودم یه بار داشتم رادیو گوش میدادم و گفت اگه کسی بیاد شرکت ثبت بکنه و هیچ کاری نکنه، اون شرکت جزو شرکت‌های مشکوکه. بعد همه فکر میکنم مثلا بریم حالا یه شرکت ثبت کنیم، بعدن حالا یه فیه بلایی سرش میاری، ولی اینجوری واقعا نیست. بحث ثبت برند، بعضیا میگن ما میخوایم برندمون رو ثبت کنیم به خاطر میریم شرکت ثبت میکنیم، ولی دوستان دقت بکنن، ثبت برند به صورت شخص حقیقی امکان پذیره. یعنی من میتونم برند استارتاپمو برم خودم حقیقی. به اسم خودم ثبت کنم، نیازی به ثبت شرکت ندارم.
خب یعنی ثبت برند رو کجا انجام میدن؟
هم خود اداره، حالا ثبت برند فکر کنم اسم کاملش رو نمیدونم، هم یه عالم مجری هست و شرکت هایی هستن،
زیر مجموعه ثبت شرکته. نکته ای که هست، پس من خیلی درگیر این ماجرای ثبت شرکت تو ابتدای مسیر نشم.
نه 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 واقعا.
اصلا از اول شروع کنیم، دقیقا از کجا باید شروع کنیم؟
ببینید اول
سوال
که...
خیلی قشنگ بود دقیقا.
اول که بحث ایده است که خب ایده رو بچینیم، بعدن که خواستیم اجرایش بکنیم، حالا سایتمون رو ثبت کردیم یا اپلیکیشنمون رو شروع کردیم به ثبت کردن و رونمایی کردن، ساماندهی رو بگیریم، بعدن بحث مراودات مالی و درگاه بانکی و اینها پیش اومد، بریم سمت اینماد، اینمادمون رو بگیریم و جلوتر که رفت کار یه خورده جدی تر شد برندمون رو ثبت کنیم و بعدش خواستیم وارد کارهای رسمی بشیم، قراردادهای رسمی با شرکت‌ها، با مجموعه ها، حتی مثلا کارمند استخدام کنیم، اونا رو بیمه کنیم، همه اینها نیاز به ثبت شرکت.
چقدر اینا زمان میبره؟
مجوز که خیلی زمان میبره، ولی
یعنی چقدر؟
شاید مثلا این اماد گرفتن شاید 5-6 ماه زمان ببره. آها. ولی ثبت شرکت و ثبت برند و اینها زیاد زمان نمیبره، ولی بهتر که ما کارمون رو راه اندازی بکنیم و در کنارش کم کم مجوزامون رو بگیریم و هر چقدر پیش میریم این مجوزا هر سال یه چیزای جدیدی به دنیا میان و ما باید بریم اینا رو بگیریم.
این اطلاعات رو از کجا بگیرن که خیالشون راحت بشه؟
ببینید کسایی که خدمات کسب و کار اینترنتی میدن معمولا مجوزهای بحثای اینترنتی رو راهنمایی میکنن و کسایی هم که حوزه ثبت شرکت و ثبت برند و اینا هستن، مجوزهای دنیای واقعی یا مشترک با همه شرکت ها رو بهتون میدن.
در کنار اون تو اکوسیستم استارتاپی مرسومه، مثلا طرف دیگه باید این مسیر رو، اگه تو حوزه مثلا ویدیو داری کار میکنی باید این مسیر رو بری، باید این کار رو بکنی، اون بحثش خیلی دغدغه نیست. چیزی که برای خودم سوال شده، حالا شرکت ها بنا با توجه به ایدهشون تلاش میکنن که شرکت خلاقانه حتما سخت شرکت خلاق ثبت کنه، آیا این به کارشون صدمه میزنه که اگه کار اتفاق نیفته این مسیر نتونن برن، جریان سازی اتفاق نیفته؟ میدونی چی میگم؟ میگم که من یه ایده ای دارم، تلاشم اینه که اول برم شرکت خلاق رو ثبت بکنم بعد برم مثلا ایدم رو به اشتراک بذارم.
نه اصلا ضروری نیست. اصلا خلاق و دانش بنیان یه مجوزهای خیلی نوپایی هستن و من حس میکنم صرفا به خاطر آپشن و به خاطر امکاناتی که در اختیار صاحبین شرکت میذارن مردم میرن دنبالش، یعنی صاحب شرکت میره
نیازی
دنبالش.
نیازی نیست ولی ما دیگه به جواب رسیدیم دیگه، یعنی
اصلا ضروری نیست، ولی خب توی شرایط مثلا بحرانی کمک مالی میکنن، کارهای جالبی
آره خدماتی رو ارائه میدن که
کمک مالی که الان بهش اشاره کردید سال بعدی من بود که میخواستم یه ذره مفصل‌تر در موردش صحبت کنیم.
A2P OGAP پادکست های برنامه رو فراموش نکنید. خلاصه ها و بخش های مهم برنامه در پادکست اپوگپ. کافیه به سایت شبکه ایران صدا و صفحه اجتماعیمون به همین اسم سر بزنید و با ما در ارتباط باشید. اپوگپ. اپوگپ پنجشنبه ها از شبکه رادیویی جوان.
این هدف گذاری خیلی نکته مهمیه، هدفهای کوتاه مدت و هدفهای بلند مدت یه چیزیه که از اونجایی که ما خیلی مخصوصا نسل ما حالا دهه 50 و دهه 60 خیلی یاد نگرفتیم هدف گذاری کنیم، برنامه ریزی کنیم، کار گروهی انجام بدیم. حالا نسل جدید به خاطر تغییر سبک زندگی ممکنه که یه مقدار بیشتر اخت بشن با این کلید واژه ها، اما واقعا خیلی مهمه و تأثیر گذاره. حالا تو این سبت حالا شرکت باید بگم ثبت شرکت بود دیگه، آدم میمونه چی بگه. تو این ثبت شرکته این زمان بر بودنه خیلی وقتا باعث میشه که کفگیر بخوره ته دیک، به لحاظ مالی دوچار مشکل بشم. مخاطب ما هم که مسلما جوونا هستن، باید چیکار کنیم؟
ببینید همونطور که گفتید خانم هاشمی، میشه هدفهای کوچیکی گذاشت و درآمدهایی داشت که اصطلاحا هم بهشون میگن پیزامانی، که بتونیم گذران عمر کنیم، بتونیم شرکتمون رو سرپا نگه داریم. با این هدفهای کوچیک پیش بریم، بعد مجوزهای لازم واسه هدفهای بزرگ رو گرفتیم دیگه اقدام کنیم واسه قدم‌های بزرگ و هدف.
ببین گفتنش خیلی راحته ها، ولی بعضیا هستن من دیدم چون تجربه نداره حتی نمیدونه که هدف کوتاه مدتش باید دقیقاً چی باشه، فقط میدونه که میخواد یه کاری رو انجام بده، بلد نیست این رو طبقه بندی کنه.
دقیقاً نکنید.
برخوردی با این مورد؟
بله بله، من خیلی از دانشجوام هستم و چون ایدئالگراان میخوان روز اول آخرین نسخه شرکت اپل رو بسازن، در صورتی که اپل هم تو اولین نسخهش یه چیز خیلی داغونی بیرون داد که فقط نظر مردم رو جلب کنه و به اولین هدف و کوچکترین هدفش نزدیک بشه.
دقیقا. خب حالا باید چی کنیم؟
اول یه اصطلاحی هستش توی حوزه استارتاپی که اصطلاحا بهش میگن MVP. باید ساده ترین چیزی که قابل عرضه هست، قابل فعالیت هست و استفاده
کنید. حتی اگه جذابیت نداشته
باشه.
به خاطر که هزینه های زیادی بابت این نده، نسخه قابل انتشار باشه، راحت باشه، قابل دسترس باشه.
توی بخش قبلی که آقای بهلولی یه نکته‌ای رو اشاره کرد، شما گفتید که کمک مالی هم میکنن به این شرکت‌هایی که خب حالا یه ذره خلاقیت به خرج میدن. چقدر میشه روی این کمک‌های مالی که از سمت ارگان‌های دولتی یا حالا سازمان‌های زیرمجموعه داده میشه به این جوان‌ها و این کسب و کارهای نوپا حساب کرد؟
ببینید حالا احتمالاً این مجوزها اومدن واسه همین کار، من خودم راستش تا حالا استفاده نکردم، ولی خب میشه حساب کرد اگه طرح به حال توجیه منطقی داشته باشه. ولی یه بنده خدا یه حرف خیلی خوبی میزد و میگفتش اگه به یه گربه هر روز خامه بدیم و اون گربه رو تبدیل به گربه خامه خور بکنیم، عملا وقتی خامه قطع میشه اون گربه میمیره، چون دیگه توانایی پیدا کردن، توانایی جنگیدن واسه غذا رو نداره. توی استارتاپ ها هم همینطور. خیلی از استارتاپ ها واقعا اولش نیاز مالی دارن، ولی بعضی از استارتاپ ها این بازیشون میشه، یعنی پول گرفتن میره جزو اکوسیستم استارتاپشون و میگن که آقا به ما پول تزریق نکردید ما مردیم، در صورتی که اوکی خب اولش ما بهت یه پولی میدیم کارو شروع کن و دیگه خودت تلاش کن اون غذای خودتو پیدا کن، اون درآمد خودت
جذاب هم هست دیگه. مثلا یه عدد گنده ای رو میگیری با 4% سود، بعد اینو برگردونی، بعد لذت بخش میشه دیگه، وام دوم وام سوم عدد بزرگ میشه یه و...
آره کشورمون کشوریه که تورمش متاسفانه خیلی زیاده.
بازیه دیگه، بازی وام گرفتن پول گرفتن میشه دیگه، کلا فراموش میشه قرار بود چیکار کنیم.
مثلا داشتیم چند دولت قبل من یادمه اومدن که کارگاه ها رو، حال اون موقع هنوز فضای مجازی نبود که بخواد این کسب و کارها هم باشه، اومدن کارگاه ها رو تقویت کنن، اشتغال زایی کنن، وام کارگاهی دادن، طرف میرفت یه چیزی الکی ثبت میکرد، میگفت زمین میخوای، زمینم تورم بهش میخورد، مثلا 200 تومن نمیشد 2 میلیارد کلی کیفشو میکرد و بعدم میگه اصلا من ورشکست شدم کارگاه کیلو چنده. واقعیت اینه متاسفانه البته ها، اینا واقعا دغدغه است هم برای مسئولین هم برای کسانی که واقعا میخوان از این وام ها استفاده کنن و بهره ببرن. یه جنبندی داشته باشیم اما قبل از اون میریم متفن. اگر میخواهید شروع کنید و تازه اول راه هستید، آگاهی نکته ای هست که میتونه خیلی به شما کمک کنه، این که در چه راهی قدم بردارید نکته دوم هست و اینکه صبر داشته باشید خیلی به شما کمک میکنه. آقای مهندس حاجی محمدی، صحبت پایانی شما را میشنوید.
صحبت پایانی من اینه که عزیزان و جوانانی که میخوان شروع بکنن، خواهش میکنم ایدئال گرایی نکنن و به جای خوندن داستان دستاورد شرکت‌های بزرگ ایران و جهان تو سال گذشته یا امسال، داستان شروعشو بخونن و ببینن که همه کارها سختی‌های خودشو داشته و همه محصولات تو نسخه اولیه خیلی ساده و بعضی وقتا حتی به درد نخور بوده. به نظر من اگه بچه‌ها تلاش کنن ساده شروع بکنن و وارد مسیر اون جاده‌ای که میخوان به مقصد برسن بشن، خیلی بهتر از اینه که بمونن افسوس بخورن، دنبال مجوز باشن، دنبال مدرک و این چیزا باشن.
از مشاوره و منتور و حالا موارد دیگه هم استفاده کنن یا نکنن؟
بله، تو اکوسیستم استارتاپی خیلی فرصت‌هایی رو ایجاد میکنن که رایگان آدما بیان استفاده کنن، ولی اکثر وقتا انقدر استقبال کم و ضعیفه که اینا دل سرد میشن.
آره پول بگیریم بیشتر جواب.
آره پولی ارزشمند.
نکته ای هم خیلی آخر برنامه دوست دارم حتما بهش اشاره کنیم، اینه که من یه ایده به ذهنم میرسه تا میخوام بیام خودم رو جمع و جور کنم، اطلاعاتم رو بروز کنم و اون ایده رو شروع کنم، میبینم که خب خیلی دیگه شروع کردن. آیا این باعث میشه که من دل سرد بشم و دیگه اون کار رو انجام ندم؟
نه اصلا، ایده رو شما اگه بتونید بهتر پیاده بکنید و بهتر پیش ببرید، اون ایده مال شماست.
اینو گفتم برای مخاطبین خاصی که واقعا این اتفاق براشون افتاده. آی بهلولی، صحبت پایانی شما.
دیگه ما به جواب این سوال رسیدیم که بریم سراغ یه MVP، یه محصول ساده از ایده‌ای که داریم رو ایجاد بکنیم، اصلاً درگیر بحث شرکت‌ها نشیم. یادم میاد تو همین سال گذشته ما قرار بود با یه شرکت بزرگ قرارداد بنویسیم، میترسیدیم از این که اگه بفهمن که ما هنوز ثبت شرکت نکردیم ما رو پس بزنن، ولی اتفاق نیفتاد، اومدن ثبت کردن. یعنی صبری که ما امروز تو برنامه حرف زدیم از اون جهت هم هست که
بله،
اومدن ثبت کردن، کارهای شرکت پیش رفت و تونستیم قرارداد خوب ببندیم با اینکه استارتاپ دانشجویی ضعیف بودیم. میگم درگیر این چیزا نشی، فقط رو بحث ایده و ساده سازیه و اینکه یه نسخه کوچیکی تستی از کاری که میخوای انجام بدی داشته باشی.
دقیقاً. خیلی هم عالی. اگر نکاتی که تو این برنامه برای شما مطرح شد جذاب بود و اگر کلی سوال دارید که میخواهید مطرح کنید تا ما با مهمانا و کارشناسامون در میون بگذاریم، صفحه ما رو دنبال کنید به نشانی @AWPOGAP که اختصاص داره به شما مخاطبین عزیز برنامه اپ و گپ. من راضی سادات هاشمی به اتفاق شایان بهلولی و مهمان عزیزمون آقای مهندس حاجی محمدی از شما خداحافظی میکنم. دست حقیارتون، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو جوان. انشالله که از شنیدن برنامه های ما راضی بوده باشین. اپو گپ تقدیم حضورتون شد. شما جوانای عزیز میتونین با شنیدن این برنامه ایده های خوبی بگیرید برای کار کردن و کارآفرینی. البته برای همه شما آرزوی موفقیت میکنیم. ساعت 19:29 دقیقه هست، همچنان همراه ما باشید تا چند لحظه دیگه. همکارانم ویژه برنامه با تو حالم خوبه رو از مشهد مقدس به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میکنن. التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با تو حالم خوبه.
حالم خوبه.
روزایی هست که مثل شب دل آدم میگیره، آسمونه دل تنگو ابری از غم میگیره، وا میشه یه پنجره وقتی که